با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. در روز جمعه در کنار شما هستیم. جمعه 23 اردیبهشت ماه 1401 خورشیدی، در روزی که همچنان صحبت درباره حذف ارز ترجیحی و سیاستی که اجرا شده در میون هست و به هر حال مخالفان و موافقان خودش رو داره، اما همین مسئله موجب شده که برخی از شهروندان هم اعتراض‌هایی رو در نقاط مختلف ایران داشته باشن که به این اعتراض ها ورود میکنیم و در موردش حتما صحبت میکنیم و از نقطه نظری تحلیلی به بحث میشینیم دربارش در امتداد همین مجله نیمروزی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این جمعه خوبی که امیدوارم به خوبی هم براتون ادامه پیدا کنه. در کنار من جمشید زند همکارم حضور داره تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه و پس از اون برمیگردیم و با هم ادامه میدیم.
با سلام. خبرگزاری دولتی ایرنا شامگاه پنجشنبه گزارش‌ها درباره اعتراضات در شهرهای مختلف ایران و بازداشت شماری از معترضان را تایید کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی دلیل اعتراضات را اجرای قانون اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها عنوان کرده و به نقل از مقامات قضایی افراد بازداشت شده را عوامل آشوب و با قصد تخریب اموال عمومی عنوان کرده است. ایرنا همچنین در گزارش خود با اشاره به ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده ادعا کرده که معترضان به شماری از فروشگاه‌ها هجوم برده‌اند. این در حالی است که هجوم به فروشگاه‌ها تاکنون از طرف منابع مستقل تایید نشده است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که پنجشنبه شب تجمعات اعتراضی مختلفی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد که در مواردی با سرکوب خشونت‌بار ماموران امنیتی مواجه شد. این اعتراض‌ها از جمله در شهر کرد، اندیمش، درود و ایزه رخ داد و در آن معترضان علیه رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های نظام شعار دادند. صدای ویدیویی از ایزه را می‌شنویم. و در شهر کرد هم معترضان شعار رضا شاه روحت شاد سر دادند.
رکورد 22 اردیبهشت 1401 اعتراض به گرانی.
در برخی از ویدیوهای منتشر شده از اعتراض‌ها شلیک گاز اشکاور دیده می‌شود. تاکنون تعداد بازداشت شدگان و یا افراد آسیب دیده در این اعتراض‌ها مشخص نشده است. در پی تجمع سراسری معلمان، گزارش‌ها از جو شدید امنیتی و بازداشت ده‌ها معلم معترض در تهران و چند شهر دیگر حکایت دارند. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، نیروهای امنیتی در روز پنجشنبه ضمن تلاش برای جلوگیری از برگزاری تجمع معلمان بیش از 50 معترض را بازداشت کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز 17 اردیبهشت در بیانیه اعلام کرده بود که اگر معلمانی که در تجمعات قبلی بازداشت شدند آزاد نشوند، روز 22 اردیبهشت تجمع سراسری برگزار خواهند کرد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نتیجه سفر معاونش به تهران را مثبت ارزیابی کرد. آقای بورل که برای شرکت در نشست وزرای خارجه گروه 7 به آلمان سفر کرده به خبرنگاران گفت در مذاکرات احیای برجام که متوقف شده بود هم اکنون گشایشی ایجاد شده و چشم‌اندازی برای رسیدن به توافق نهایی دیده می شود. انریک مورا و دو مقام دیگر اتحادیه اروپا از روز سه‌شنبه در تهران بودند و با علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی درباره احیای برجام گفتگو کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز درباره ابعاد مذاکرات و نتایج آن اظهار نظر نکردند. در همین حال بامداد جمعه انریکه مورا در توییتر خود خبر داد که در بدو ورود به فرودگاه فرانکفورت به همراه همکارانش توسط پلیس آلمان برای ساعتی متوقف شده و اجازه سفر به بروکسل را پیدا نکرده است. آقای مورا با ابراز نارضایتی از این موضوع نوشته بود که این رخ داد میتواند نقض کنوانسیون وین باشد. دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفته است این موضوع خیلی سریع برطرف شده و این نهاد با مقام‌های آلمانی در این زمینه در تماس است، اما از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد.
بله، شنیدید از جمشید زند که دبیر و تهیه کننده این مجله هم هست و البته کارگردانی فنی رو هم علی شیبانی به عهده داره و با هم ورق میزنیم صفحه اول رو. نگاهی خواهیم کرد به تجمع‌های اعتراضی در چندین شهر. خبرگزاری رسمی دولت هم بازداشت چندین نفر رو تایید کرد، همراه با مجتبی نجفی. بازتاب این اعتراض‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی پی خواهیم گرفت با بیتا بختیاری. و از ادامه بازداشت آموزگاران معترض برای شما خواهیم گفت، همراه با روزبه بلحری. و نگاهی هم خواهیم کرد به نرخ پروازی دلار در گفتاری از روشنک آسترکی. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در این جمعه روز که روز تعطیلی هم هست، و امیدوارم که تا اینجاش رو به خوبی سپری کرده باشید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو به صورت صوتی، کتبی و همچنین تصویری بر خودش ثبت و ضبط کنه و ما بتونیم در کنار دیگر شنوندگان رادیو فردا از این پیام ها و دیدگاه شما بهره مند بشیم. اما اجازه بدید که در همین ابتدای مجله سری بزنیم به آنچه که در روزهای گذشته به هر حال ایران شاهدش بود و اعتراض هایی بود که محور اصلی سیاستی بود که دولت ابراهیم رئیسی در پی گرفت، اجرا شد تحت عنوان اصلاح به هر حال قیمت ها و مناسب سازیشون با حذف ارز ترجیحی یا همون ارز 4200 تومانی که به هر حال با قیمت آرد صنعتی و صنفی شروع شد. قیمت نان فانتزی بالا رفت، بعد از قیمت نان فانتزی چند قلم کالای اساسی دیگه هم اضافه شد به این لیست یا فهرست و موجب شد که اعتراض هایی در شهرهای جنوبی شکل بگیره و تصاویر متعددی منتشر شد به گونه ای که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا این گزارش ها رو تایید کرد و حتی از بازداشت تعدادی از افراد هم خبر داد و پس از اون هم ایرنا نوشت که آرامش بازگشته. در اینجا همراه میشیم با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، تا نگاهی کنیم به آنچه که در این به هر حال اعتراض ها رخ داد. آقای نجفی بهتون سلام میکنم و فکر میکنم که اول یک نگاهی بکنیم با توجه به صحبتهایی که روز گذشته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هم داشت و عنوان کرد که دولت به هر حال یک تخمین هایی رو زده بود در خصوص اینکه در روزهای اول اجرای این طرح نارضایتی هایی رخ خواهد داد، اما آیا این تخمین ها با آن چیزی که اتفاق افتاد همخوانی داشت و اینکه ما می‌دیدیم که یک شبیه سازی یا مدل سازی هم میشه البته از سوی مقام‌های دولتی به این معنا و منظور که این بار دیگه داستان آبان 98 نیست، یعنی شاید اینطور به نظر می‌رسید که همه چیز خیلی بررسی شده‌تر داره پیش میره؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در مورد حالا صحبت‌های وزیر اقتصاد کنار بگذاریم، در مورد کلیت رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به اعتراضات اخیر، من فکر کنم تجربه آبان یک تجربه خیلی سنگینی برای جمهوری اسلامی بود. خب خیلی تعداد قربانی این اعتراضات خیلی وسیع بود، این تمهیدات حتما چیده شده، حتی من بازداشت های اخیرم که داره صورت میگیره رو در راستای همین نارامی ها و این پیشبینی از تلاطم جامعه میبینم. یک سری رویکردهای امنیتی قطعا اتخاذ شده که جلوگیری بکند از اجتماع گسترده معترضین. بحث کنترل اینترنت الان ما شاهدش هستیم، به نوعی در حال حاضر جمهوری اسلامی تلاش میکنه اون بحث اینترنت ملی رو متناسب با اعتراضات پیش بره، یعنی هر جایی که احساس بکنه که اعتراضات در حال گسترده شدن هستش اینترنت رو کنترل میکنه. من میخوام اشاره کنم که این تمهیدات واقعی هستش. جمهوری اسلامی میداند که جامعه ایران در حال حاضر یک جامعه اعتراضیه و این اعتراض فراطبقاتیه. به چه معنا؟ به معنای اینکه لایه‌های مختلف مردمی رو در هدف قرار داده. شما ببینید مثلا ما در سال 88، حالا آنچه که من نمیخوام بحث آکادمیک بکنم در مورد تعریف ترم مثلا طبقه متوسط، بله. ما ببینید خب مثلا طبقه متوسطه که به هر صورت معترض اصلی هستش، بحث آزادی بیان، بحث انتخابات آزاد. ما مثلا در سالهای 96 و 98 ما طبقات فرودست رو میبینیم که اینها به هر صورت کرامت انسانیشون رو مطالبه میکنن. من صرفا نمیخوام این اعتراض ها و این،
یعنی الان آقای نجفی به نظرتون میاد که این بار میشه گفت که حد فاصل این طبقات اجتماعی در این شرایط به هم نزدیک شدند و جمهوری اسلامی تمهید تازه تری یا اندیشه تازه تری رو داره در خصوص اینکه چگونه با اونها روبرو بشه؟
من هیچ اندیشه یا یک نظام فکری منسجمی از طرف جمهوری اسلامی در مورد برخورد با هیچ لایه‌ای از مردم نمی‌بینم، نه تنها در مورد بحث طبقه متوسط، در مورد بحث فرودستان. چون که در سال 88 اگه شما خاطرتون باشه عمده محوریت رسانه‌های جمهوری اسلامی مبنی بر این بود که این اعتراضات محدود به یک قشر خاصی از جامعه هستند، قشری که یک مطالباتی فراتر از مطالبات مردمی دارند. اما خب ما دیدیم که کم کم این اعتراض‌ها به سمت قشرهای فرودست هم کشیده شد و ما در شهرهای کوچک شاهد اجتماعاتی بودیم، اعتراضاتی بودیم. جمهوری اسلامی در مورد اینها هم هیچ برنامه‌ای نداشت. یعنی اصولا جمهوری اسلامی به خاطر بحران حکمرانی که داره ناتوان است پاسخ به مطالبات متکثر و لایه لایه در قشرهای مختلف مردمیه. نه تنها در سال 88 نتوانست این بحران رو حل بکنه و سعی کرد سرکوش بذاره و سعی کرد سرکوب کند، در سالهای 96 و 98 هم به همین صورت. و به همین خاطره که من اصلا هیچ ایده روشنی از جمهوری اسلامی مبنی بر این که به نوعی به این مطالبات پاسخ داده بشود، به نوعی به این خواسته ها پاسخ داده شود، من هیچ نمیبینم. اصلا نظام روشنی برای پاسخ به این مطالبات وجود نداره
در جمهوری. در یک جاهایی دیده میشه که متهم میشه جمهوری اسلامی به این که، و حتی مشخصتر اگر حرف بزنیم دولت آقای رئیسی، به این که به گفتار درمانی به گفته یه منتقدانش رو آورده. و تا چه اندازه فکر میکنید که این گفتار درمانی در شرایط کنونی میتونه واقعا چاره ساز باشه، با توجه به این که حالا ما شاهد این هستیم که در کنار این که این ارز ترجیحی 4200 تومانی رو حذف کردن، یک سیاستی رو هم تحت عنوان اینکه یارانه‌ای بدیم به افراد در نظر گرفتن که بسیاری از حتی افرادی که در کار اقتصادی هستن منتقد اون هستن و میگن که دولت اون مقدار پول رو هم نداره که بتونه در ماه‌های آینده تأمین کنه برای همین تعدادی که باید یارانه دریافت کنه.
به نظر من اصولاً پاسخ به بحران‌هایی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی وجود داره فراتر از دولت‌هاست، چون مسئله اگه بخوایم تعریف بکنیم مسئله دولت نیست، مسئله حاکمیت در معنای عامش هستش که اصولاً شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی مشکل رو به بحران تبدیل میکنه و ناتوان از پاسخ به بحران ها هست و این بحران ها تعمیق میشن، گسترش میشن و به لایه های مختلف مردمی تسری پیدا میکنن. این گفتار درمانی ها به خاطر این عدم استراتژی، عدم امکانات، عدم نوع پاسخ به مسئله‌ای که دهه هر روز داره حادتر میشه. حالا دولت رئیسی نبود، یه دولت دیگه هم بود، این قضیه صورت میگیره. من فکر کنم اصولا جمهوری اسلامی یک نظام حکمرانیه که در اون گروه های ملوک و طوایفی قدرت جریان داره. از یک طرف یک دیکتاتوریه که هم آزادی های اجتماعی رو سرکوب میکنه و هم آزادی های سیاسی رو سرکوب میکنه و هم ناتوان از تأمین معیشت قشرهای لایه های مختلف مردم است. یعنی دیکتاتوری که در ابعاد مختلف بحران داره. من فکر کنم مسئله جمهوری اسلامی رو نمیتوان اصولا در مورد دولت ها بررسی کرد. مسئله حاکمیت نظام حکمرانیه که هم عدم انسجام داره و هم اینکه متناسب با روز نیست، نمیتواند به بحران هایی که چند پیچیده هستن، چند بعدی هستن، پاسخ مناسبی بده.
خب با این تصویر آقای نجفی، چه آینده‌ای رو میشه متصور بود برای جمهوری اسلامی و به هر حال برای اون گروهی که معترض هستن به جمهوری اسلامی؟ راه برون رفتی آیا میشه اصلا تصور کرد؟
ببین، در حال حاضر که مثلا اگر بخوایم ما در کوتاه مدت نگاه بکنیم، وضعیت خیلی خرابه، به معنی که یعنی برون رفتی رو نمیشه و در حال حاضر تصور کرد. چون که به چه دلیل؟ چون از یه طرف ما می‌دونیم حکمرانی ما در بحران به سر می‌بره، یعنی حکمرانی که حتی در تشخیص مسائل هم ناتوانه، اگر مسئله هم تشخیص میده در بسیج امکانات، در بسیج راهکارها ناتوان هستش. و از یه طرف ما جامعه رو میبینیم به هر صورت جامعه مطالبه گری، یعنی جامعه که اقشار مختلف در اون معترض بودن. یعنی شما نگاه کنید علارغم حکم‌های سنگینی که از سال 88 چند لول بالاتر رفت این حکم‌ها، ولی ما میبینیم باز این جامعه معلم اعتراض میکنه، کارگر اعتراض میکنه، فرودست اعتراض میکنه، اقشار مختلف اعتراض میکنه. خب این جامعه هم از یه طرف مطالبه گره، یعنی یک جامعه که در یک سطح نسبتا خوبی از لحاظ مدنیت قرار داره. من اگه بخوام در کوتاه مدت بگم، بله وضعیت خیلی خرابه، اما در بلند مدت من امیدوار هستم، به معنای اینکه از دل همین جامعه میتواند نیروی سیاسی جدیدی متولد بشود. چون در حال حاضر مطالباتی که در جامعه وجود دارد نماینده سیاسی خاصی ندارند، به معنای اینکه این مطالبات متکثر هستن، پراکنده هستن و احزاب و جریان‌های سیاسی هم که قبلا نمایندگی می‌کردن اکنون در بحران هستن. بله. من فکر کنم در کوتاه مدت نه، ولی در بلند مدت از دل همین تحولات و تلاطماتی که در جامعه وجود داره نیروی سیاسی جدیدش هم متولد میشه.
بله، سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. مشتبه نجفی، بله، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، و نگاهی کردیم به اعتراض‌هایی که در ابتدا به هر حال و دلیلش مسئله گرانی و اینکه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی عنوان شده بود. اما اجازه بدید که من یک نوشته ای رو از یکی از شنونده هامون محسن واحدی براتون بخونم و بعد بریم سراغ بیتا بختیاری. روزبه بلحری هم در کنار من در استودیو حضور داره تا یه مسئله دیگه ای، اون هم مبتلا به همین اعتراض هایی که بوده، رو پی بگیریم. محسن واحدی برای ما نوشته: تازه روزهای خوبه، اثرات این تر از یکی دو ماه دیگه شروع میشه. البته از اصلاح نظام یارانه ای اگه زمان مناسبی انتخاب بشه چیز بدی نیست، اما از اونجایی که به دلیل تورم شدید چند ساله قدرت مالی قشرهای وسیع از مردم به پایین ترین سطح رسیده و از اونجایی که منابع ارزی حکومت در اقلش هست و اگه سرمایه مردم به سمت خرید ارز بره، تبعات وحشتناکی خواهد داشت و حتی با زمانی که آقای احمدی نژاد اجرا کرد، شرایط از همه جهات خیلی متفاوته و این سری خیلی خیلی خطرناکه. بیتا بختیاری با ما باید باشن تا بپردازیم به شبکه‌های اجتماعی و بازتاب این اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی. خانم بختیاری، ما منتظریم از شما بشنویم.
خواهش میکنم محمد. همونطوری که گفتی، اعتراضات در چند شهر در واکنش به افزایش قیمت چشمگیر چند کالای اساسی که با سرکوب هم مواجه شد، از داغ‌ترین موضوعات در شبکه‌های مجازی فارسی زبان. کاربران با هشتگ‌های گرانی، گرانی افسار گسیخته و اعتراضات سراسری در این زمینه به ابراز نظر پرداختند. برخی از کاربران نوشتن: ما نباید این رو کتمان بکنیم که مردمی که به خیابان‌ها اومدن گرسنه هستند و سعی نکنیم، تلاش نکنیم که این گرسنگی رو انکار کنیم. کاربری نوشته واقعا نمیفهمم این که بگی مردمی که جلوی گلوله دارن شعار میدن گرسنه‌اند، مشکلش چیه؟ دامن آزادی خواهی و دموکراسی طلبیتون آلوده میشه. به نظرتون اون همه بیکار، اون همه کارگر جنب لب، اون همه حاشیه نشین سیر هستن؟ علی کاربری است که نظر دیگری داره و میگه اونی که از گرسنگی الان توی خیابونه با یک کیسه برنج ساکت نمیشه، اون گرسنه ها درسته که شعار دارن واسه نون میدن، اما شعار علیه حکومتی میدن که این شرایط رو ایجاد کرده. باربت هم معتقد جمهوری اسلامی اول آزادی مردم رو ربود، بعد به سراغ نان مردم اومد، به خاطر اینکه نان الان وابسته به میل اربابه. سیامک قاسمی نوشته دلار ژنرال اقتصاد ایرانه و زورش در اقتصاد از هر سیاستمدار و مسئولی بیشتره در اقتصاد ایران. آنچه این روزها شاهدش هستید شکستن مقاومت سیاستمدارها در برابر واقعیت 10 برابر شدن قیمت دلار در سالهای اخیره که تأثیرش پس از مسکن و بورس و طلا و خودرو بالاخره به کالاهای اساسی رسید. سهیل هم نوشته هر کسی به نسبت درآمدی که داره هزینه های زندگیش رو هم بر همون اساس میبنده. قشر ضعیف و متوسط زودتر این فشارها رو درک میکنن، ولی در هر حال اون قشر مرفه جامعه هم درک خواهند کرد و آب دیر یا زود به طبقات بالایی کشتی تایتانیک هم خواهد رسید و تا زمانی که عزمی برای اصلاح نباشه این کشتی محکوم به غرق شدنه. سوماج صالحی خواننده هم نوشته خواهش کرده مردم همیشه توی صف رو مسخره نکنید، به خاطر اینکه اون سطح از فقر رو درک نمی کنید اگر اونها رو مسخره کنید. حسام نوشته برام خیلی سوال این پلیس هایی که الان سر هر میدون توی تهران وایسادن برای اینکه اگه شلوغ شد ملت رو بزنن، اونا غذا نمی خورن، زن و بچه ندارن، اینجا زندگی نمی کنن، چرا درک نمی کنن شرایط رو؟ کاربر دیگری هم نوشته این هشتک گرانی که ما میزنیم خیلی هشتک محافظه کارانهیه، ولی به هر حال منم ازش حمایت میکنم. از این نظر میگم محافظه کاران است به خاطر اینکه تنها مشکل ما در ایران گرونی نیست و اونها کشور رو به طور کل نابود کردن. مبینا هم نوشته توییت های کاربران رو میخونم و راستشو بخواین دلم نمیکشه که پامو از خونه بذارم بیرون، به خاطر اینکه واقعا چهره شهروندان خشمگین و غمگینه و فشاری که روی مردم هست خیلی زیاده. کاربر دیگری هم این آخرین واکنشی که هست میخونم، محمد نوشته هیچ وقت فکر نمیکردم اینقدر غمگین باشم، این وضعیت دیگه من رو خسته کرده، این فقر و درماندگی باعث شده که هر روز ببینم آرزوهام یکی پس از دیگری جلوی چشمام خاکستر میشه و من تنها جوونی نیستم که این وضعیت داره برام پیش میاد.
بله، سپاس از شما که با ما همراه بودید. بیتاب اختیاری از شبکه های اجتماعی رادیو فردا و نگاهی به باستا به نظرهای شما در شبکه های اجتماعی در ارتباط با اعتراضاتی که صورت گرفته بود در پی گران شدن چند قلم کالای اساسی، که البته خب نظرات بسیار متفاوته و برخی میگن نباید، همونطور که در پیام ها هم بود و در پیام هایی که شما برای ما نوشتید، که نباید تقلیل بدیم این اعتراض ها رو صرفا به مسئله گرانی ها. در تحلیلی هم که کارشناس برنامه داشت این مسئله مستتر بود. روزه بلحری در کنار من هست، باز هم بپردازیم به یک موضوع دیگه که بسیار داغ بود، اعتراض های معلمان در سراسر ایران که بسیار خبرساز بوده در این مدت و بازداشتی های بسیاری رو در پی داشته، که روزبه اینجاست تا از آخرین خبرها بگه در ارتباط با افرادی که بازداشت شدن.
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. خب محمد، بر اساس اطلاعاتی که ما داریم تا الان به دست ما رسیده در شبکه‌های اجتماعی جمع‌بندی شده این هستش که دست کم 27 تن از معلمان مرد و زن در تجمع دیروز که در بیش از 30 شهر ایران برگزار شد بازداشت شدند. این حالا شهرهایی که این بازداشت ها در اونها صورت گرفته نجف آباد بوده، اصفهان بوده، تهران بوده، در استان فارس به ویژه در شیراز، در یاسوج که البته دیروز خبر اومد بود بیش از 50 نفر بازداشت شدند، در مریوان که آقای مسعود نیکخواه آزاد شد پیروز دوباره بازداشت شد بعد از چند ساعت. اصفهان که اشاره کردم، لنگرود و یزد. البته خب یه سری از این بازداشت ها همونطور که دیروز هم اعلام شده بود با خشونت همراه بود و مورد ضرب و شتم قرار داده بودن معلمان مرد و زن رو.
تو اهواز هم یک موردی بود،
بله، که البته حالا بعد راجب اون موضوع چون آزاد شدن بعدن اگه سوالی داشتی راجب آزاد شده ها میتونم بیشتر راجب
حتما میخوام اینو ازت بپرسم. اما دلیل بازداشت این افراد هم اعلام شده بود؟
نه محمد، هنوز اعلام نشده. اصولا خب این رو البته اشاره بکنم که معمولا به طور معمول وقتی که در هر اعتراضی گروهی بازداشت میشن توسط نیروهای امنیتی، بعد به اونا اتهامات امنیتی وارد میشه، حالا یه مدتی در زندان هستن، بعد با وثیقه آزاد میکنن، به نوعی شمشیر داموکلس بالا سرشون هست که هیچ گونه فعالیت صنفی دیگه نداشته باشن، در حالی که این تجمع بر اساس به گفته خود به تاکید خود شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و همینطور فعالان صنفی معلمان، یک تجمعی بر اساس اصل 27 قانون اساسی بوده که آزاد تجمع مسالمت‌آمیز و هیچ گونه خشونتی هم از طرف معلمان انجام نشده بوده. ولی
خود قانون اساسی هم همین رو میگه،
بله دقیقاً. ولی این بازداشت صورت میگیره و بعد متهم شدن به اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، هر چیز دیگه. به خصوص که وزارت اطلاعات هم سه روز پیش بیانیه داد که دو تبعی فرانسه رو متهم کرد به اینکه ارتباط داشتن با شورای همگی تشکل‌های صنفی ایران. درست سناریویی که در طول این 43 سال 44 سال ما داریم می‌بینیم هر بار از طرف جمهوری اسلامی انجام داره میشه.
یه نگاهی هم روز بکنیم، چون خودت هم اشاره کردی به مسئله آزاد شده ها و اینکه به هر حال وضعیت آزاد شدگان به چه صورتیه.
خب سیامک صادقی چهرازی، خب ایشون با خشونت بسیار دیروز بازداشت شده بوده، سرش حتی زده بودن به جدول کنار خیابون، با قنداق تفنگ زنده بودنش و حتی همکاران دیگه ای که اومده بودن جلو بگیرن که کتک نخوره، اونم کتک خورده بودن. ایشون امروز آزاد شده و بعد پیروز نامی، علی کروشات و حسام کرائی که دیروز رفته بودن برای آزادی آقای چهرازی مقابل زندان که بتونن لابی کنن بیاد بیرون، اونها هم بازداشت شده بودن، اونها هم آزاد شدن. فعلا خبر آزاد شدن در همین مورد، حالا شاید تا امروز یا روز بعد تعداد دیگه آزاد بشن.
پس این آخرین خبرها بود که اصلا شنیدیم. روزبه بلهری که معرف حضور هم هست و برنامه کارنامش رو میتونید هر هفته بشنوید که در ارتباط با اخبار صنفی و کار و کارگران هستش. اما بپرسیم به یک موضوع دیگه که برای شما میدونم خیلی داغ هست و اون هم نرخ پروازی دلار که به نزدیک 31000 تومان هم رسیده و اون هم بعد از اجرای طرح اصلاح قیمت‌ها و متناسب سازی یا همون حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی بود که این خبر هم به هر حال خیلی خبرساز شد. بشنویم نگاهی از روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس.
دو علت اصلی افزایش قیمت دلار در بازار ایران طی دو روز گذشته، انتظارات تورمی به دلیل افزایش قیمت رسمی کالاهای خوراکی اساسی در کشور و همینطور در بن‌بست قرار داشتن مذاکرات هسته‌ای و پابرجا ماندن تحریم ها هستش. به طور کلی قیمت دلار از اواخر زمستان گذشته و به دلیل معلق شدن روند مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با غرب روند افزایشی رو داشت، اما در چند روز گذشته افزایش قیمت ها شتاب بیشتری رو در بازار ارز پیدا کرده. از طرف دیگه حذف ارز 4200 تومانی تقاضای ارز در سامانه نیما رو افزایش میده و اگر ارز نیمایی که با قیمت دستوری بانک مرکزی برای صرافی ها ارائه میشه به میزان کافی توزیع نشه در سامانه نیما، تقاضا به سمت بازار آزاد هم کشیده میشه که با افزایش تقاضا قیمت ها هم افزایش بیشتری پیدا میکنه. به طور کلی هم تا زمانی که تحریم ها ادامه داشته باشه و دولت به میزان کافی منابع ارزی در اختیارش نباشه، قیمت دلار و دیگر ارزها روند افزایشی خودش رو ادامه میده و من هم فکر میکنم در شرایط کنونی رسیدن قیمت دلار به کانال 35000 تومان خیلی محتمله.
بله، شنیدید نظر روشنک آسترکی رو، خبرنگار اقتصادی، در مورد قیمت پروازی دلار. فرصتی فراهم تا چند پیام تلفنی شما رو در این لحظات پایانی مجله بشنویم.
تا کی باید درآمد کشور ما در کشورهای دیگر هزینه بشه؟ ملت ما در قبر بخوابه. دولت بیاد یک مرتبه جنس چند برابر کنه به بهانه میخواد 400 تومن یارانه بده. 400 تومن رو به کی بدن ملت؟
سوال از آقای رسول صنایع راد داشتم. ایشون فرمودن که مردم ایران نون خیلی میخورن. من میخوام بپرسم آیا غیر نون مواد غذایی دیگه ای سراغ دارین که ارزون باشه مردم بتونن اونو بخورن؟ که با این اوضاع نونم که گرون شده، شما خجالت نمیکشین توقعی بیجا دارین که مردم هیچی نخورن؟ بعد آقای عبداللهیان تو لبنان عنوان کردن که ایران میتونه گندم لبنان رو تامین کنه. خجالت نمیکشین شما؟ واقعا حدشو گذروندین.
بله شنیدید از پیام های خودتون، منتظر دریافت پیام های شما شنوندگان هستیم و حتی پیام های نوشتاری شما رو هم سعی میکنیم در مجلات پوشش بدیم. سپاسگزارم که در این جمعه نازنین در کنار ما بودید. جمعه خوبی رو در ادامه داشته باشید تا مجله بعد از ظهر.